أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، آخرین امری که به عنوان مقدمه قبل از ورود به ادله براءت مطرح میکنیم، وقتی مقدمه چهارم هست. مقدمه چهارم بررسی فرمایش مرحوم شیخ انصاری در رسائله. مرحوم شیخ انصاری گفتیم در رسائل که براءت رو شروع کردن، شک در اصل تکلیف رو تقسیم کردن به اقسام ثمانیه. گفتن شک در اصل تکلیف یا شبهه وجوبیه یا تحریمیه، هر کدومش هم یا فقدان النفسه یا اجمال النفسه یا تعارض نفسینه یا اشتباه امور خارجیه هست. در هر کدوم چهار تا میشه اقسام، میشه اقسام ثمانیه. هشت فصل بعدن دو قسمش رو داره هم تداخل کرده ایشون. شش فصل ایشون مباحث رو چکار کردن؟ منعقد کردن. پس مرحوم شیخ در رسائل بحث براءت رو در ضمن هشت یا شش فصل مطرح کرد. مرحوم آخوند در کفایه آمدن اشکال کردن به مرحوم شیخ، گفتن اولا این تقسیم بندی هشگانه لازم نیست. چرا؟ چون ملاک در براءت و ادله براءت یکیه. این هشتا قسم در ملاک و دلیل هیچ فرقی با هم دیگه. ملاک براءت چیه؟ هر جا که شک در اصل تکلیف باشه و بیانی هم از طرف شارع نرسیده باشه، همه هشتا قسم در این ملاک مشترک، عدم وصول تکلیف. ادله براءت هم چی؟ اونایی که ما قبول داریم، حدیث رفع رفع مالا یعلمون، قاعده قبح عقاب بلا بیان. اون دو تا دلیل عمده براءت هم هیچ فرقی بین این هشتا نمیکنه. پس بعد چی برای تقسیم هشتگانه وجود نداره؟ بعد مرحوم آخون میگن حالا اگر لو سلم قرار شد تقسیم بکنیم، تا ده هشت قسم نمیشه. اگر قرار شد تقسیم بکنیم، چهار قسم بیشتر وجود نداره. چرا؟ چون اولا شبهات موضوعیه که گفتیم محل بحث اصولی خارج. اصولی گفتیم با شبهه موضوعیه کاری نداره. اصولی چی بود؟ قاعده اصولی ما تقع و نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی. اصولی با شبهات موضوعیه کاری نداره. پس اولا دو تا شبهه موضوعیه رو خارج کنیم، چند تا میشه؟ شش تا میشه. و ثانیاً تعارض النفسین هم باید خارج کنیم، چون در تعارض النفسین سه تا مبنای کلی بین علما وجود داره، یا ترجیح یا تخییر یا تساقط. طبق دو مبنا بحث تعارض النفسین شک در اصل تکلیف نمیشه. طبق دو مبنا بحث تعارض النفسین اصلا شک در تکلیف نیست. چون اگر ما در تعارض النفسین غالب ترجیح شدیم چی میشه؟ به همون یکیش که داره مرجحه به اون عمل. پس ما چی داریم؟ بیان داریم یا نداریم؟ داریم دیگه، تکلیف داریم، تکلیفی که داره مرجحه. اگر غالب تأخیر شدیم بازم بیان داریم، یکیش میشه برای ما چی؟ میشه بیان. بعد اگر کسی در تعارض النفسین غالب تساقط شد، هیچی نداریم، بیان نداریم دیگه. تساقط هم که علمای اصولی نوعا نمی‌پذیرند دیگه، چون اصولیا نوعا میگن قاعده مستفاد از اخبار علاجیه یا ترجیح یا تأخیر. اون تساقط چیه؟ قاعده اولیه، اصل اولیه. پس در تعارض النفسین ما بیان داریم، موضوع براءت درست نمیشه، چون موضوع براءت چیه؟ لا بیانه. پس تعارض النفسین هم بیارین از تقسیم بیرون. تقسیم شما اگر هم بخواد بشه، بعد چند قسم بشه؟ چهار قسم بشه. بگو شبهه وجوبیه داریم، تحریمیه داریم، فقدان رو نفس داریم، اجمال رو نفس داریم. این هم که هیچ فرقی با هم دیگه نمی کنه دیگه که بیه تقسیم بکنی، همشون یک مدله، چون ملاک یکیه، دلیلم یکیه. پس این اشکال مرحوم آخون به مرحوم شیخ انصاری. مرحوم میرزای نائینی در فواید الاصول آمده از شیخ انصاری دفاع بکنه، گفته نه، تقسیم جا داره، من هم هشت قسم تقسیم میکنم. گفته چرا؟ چون گفته این هشت قسم با هم دیگه متفاوته. بعضی از این اقسام اتفاقیه، یعنی اخباری هم قبول داره. برخی از این اقسام اصولی با اخباری نزاع درگیری داره. پس بعد دو تا فصل انجام بدیم. تو شبهات وجوبیه گفتیم ما با اخباری ها نزاع درگیری نداریم. تو شبهات موضوعیه گفتیم با اخباری ها بحثی نداره. تو شبهات تحریمیه، ولی اول نزاع ما با اخباریایه. لذا بعد این دوتا رو با هم دیگه دو تا فصل جداگانه مطرح کنیم. و ثانیاً برخی از این اقسام دلیل خاص داریم، برخی از این اقسام دلیل خاص نداریم، بعد به دلیل عام رجوع کنیم. دلیل عام ما در برائت چیه؟ رفع مالا یعلمون قاعده قبح عقاب بلا بیان. ولی شبهات تحریمی نسخ خاص هم داره، روایت خاص هم داره. روایت خاص چیه؟ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این روایت خاص مال فقط شبهات چیه؟ تحریمیه دیگه. تو شبهات وجوبیه ما روایت خاص، ولی تو تحریمیه ها روایت خاص این و یک دو تا روایت دیگه داره. پس لذا این اقسامو چرا جدا بحث میکنیم؟ چون بعدش اتفاقیه، بعدش اختلافیه، بعدش نسخ خاص داره، بعدش نسخ خاص نداره. پس این جوابیه که مرحوم نائینی داره، عبارت فواید الاصول الا انه قد یکون لبعض هذه الاقسام خصوصیتون تقتضی افراد البحث عنه، چون ویژگی داره پس باید جداگانه بحث بشه. فالاولا افراد البحث عن کل واحد من هذه الاقسام به خصوصه. لذا بهتر اینه که منم جداگانه بحث میکنم. وجوبیه و تحریمیه ایشون جدا کرده، حکمیه و موضوعیه هم ایشون چکار کرده؟ جدا کرده. ولی نه، میتونیم در بررسی این فرمایشات بگیم نه، همون حرف مرحوم آخون درسته و عقد فصول متعدد اینجا جایگاهی نداره. بعد از این که ملاک موضوع و دلیل یکیه، وقتی ملاک همه این اقسام چیه؟ عدم بیان، عدم وصول تکلیف. دلیل چیه؟ دلیلایی که همه قبول دارن، حدیث رفع قاعده قبح عقاب بلا بیانه. موضوع همه این اقسام هم که چه شک در اصل تکلیفه. وقتی همه چی یکیه دیگه دلیل نداره ما هی فصل فصل درست بکنیم تا مستمعین و مخاطبین چی بشن؟ آره گیج بشن، بگه این فصل با اون فصل چه فرقی میکنه؟ نه دیگه، بچه‌ها این بحث چی شده؟ همین باعث چی شده؟ توسعه شده دیگه. این همه الان معروف میشه مفصل تو هر کدوم که میرسه از دوره معروف میشه فرد دیگه دلیل ما حدیث رفع. نه دیگه، ما یک بار حدیث رفع رو بحث میکنیم، میگیم همه شبهات چی میشه؟ شامل میشه. خب اینم مقدمه چهارم. مقدمه چهارم که تمام شد میخواییم وارد اصل بحثمون بشیم. اصل بحث اینه که گفتیم در شک در اصل تکلیف گفتیم اقوال مشهور چند تایی؟ سه تا قول مشهور داریم. مشهور اصولیون قائل شدن به براءت چه در شبهه وجوبیه، چه در شبهه تحریمیه، چه براءت عقلی، چه شرعی. یعنی از دیدگاه حکم عقل و شرع ما اصولی قائل به براءت شدن. نقطه مقابل گفتیم اخباریای که در شبهات تحریمیه احتیاطی شدن عقلن و شرعا. نقطه دیگه هم گفتیم مرحوم شهید صدره که ایشون در کل شبهات میگه از دیدگاه عقل من احتیاطی میشم به خاطر مسلک حق و طاعه، ولی از لحاظ شرعی چی میشه؟ ایشون براءتی میشه. خب ما میخوایم ادله هر گروه رو بررسی بکنیم. فعلا شروع میکنیم.
مسلک میگه جا داره اینجا مسلک شهر سوالا مفصلا صحبت کنیم. کبرایی که هر دو متفق بودن که قبح قابل بیان اینا
قبول ندارن، درسته؟ شهر سوال قاعده قبح قابل بیان تمام نمیتونه.
میگن که ما یه تکلیفی داریم، همه میگن به کل شهر این حجمه، یه حجمه داره بشه
که باید ما احتیاط کنیم.
تو عقل هم میگرده اگه بخن یه چیزی
ها حتما از اون حکمی برداری میگه رفتی ها یعنی عقل میگه نسبت به تکلیف واقعی هم در معلومات هم در مشکوکات باید احتیاط کنی. ایشون حکم عقل چی میدونه؟ احتیاط میدونه. ولی ما میگیم نه، حکم عقل اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیانه. که این بحثش انشاءالله 5-6 جلسه ما قاعده حق و طاعه رو بحث میکنیم وقتی رسیدیم به دلیل عقلی. حالا ما دلیل چی هستیم؟ خب ادله براءت گفتیم، اصولیا هم به قرآن تمسک میکنن، هم به سنت، هم به اجماع، هم به دلیل عقلی. خب اگر یادتون باشه در تاریخچه براءت گفتیم تا زمان وحید بهبهانی دلیل براءت رو چی میدونستن؟ عقلی میدونستن دیگه. براءت رو فقط قاعده قبح عقاب بلا جز ادله عقلیه گفتیم براءت رو میگذاشتن. بعد وحید بهبهانی آمد براءت شرعی، آیاتی آوردن برای براءت، روایاتی آوردن برای براءت. ولی قبلش کتب اصولی گفتیم براءت که مطرح میشد براءت به عنوان یک دلیل عقلی میدونستن. خب بعد وحید بهبهانی که آمد کتب اصولی، یک به یک آیاتی مطرح شد که اصولی‌ها گفتن این آیات به درد چی میخوره؟ به درد براعت میخوره. خب ما حالا قبل از اینکه وارد ادله بشیم یه نکته قابل توجه ذکر بکنیم. ما میگیم که آیات، روایات یا اجماع یا دلایل که قائل به براعت میشن، ادله براعت در دو گونه. بعضی از ادله براعت همون مفادش مفاد قاعده قبح عقاب بلا بیانه، میگه هر جا بیانی نباشه عقاب قبیحه و ما براعتی میشه. خب اخباری چی میگه؟ اخباری میگه انل بیان، میگه ادله احتیاط بیان. پس ادله‌ای که مفادش متقاعده قبح قابلا بیان باشه، کشش و ظرفیت رد کردن قول اخباری رو نداره، چون ما میگیم هر جا بیانی نباشه براعته، اخباری میگه من بیان دارم. باز لذا ما باید چیکار بکنیم؟ اصولی باید دو تا کار انجام بده، هم یک ادله‌ای بیاره که وقتی بیان نیست براعته، هم بعد بره سراغ ادله اخباری ها بگه این ادله شما به درد بیان بودن نمیخوره، ما ادله احتیاط رو تمام نمیده. پس برخی از ادله براعت دو تا زحمت داره برای اصولی، یعنی به تنهایی کافی نیست، باید بریم قول اخباری ها و احتیاط هم چیکار کنیم؟ باطل بکنیم. کدوم ادله براعت؟ ادله که مفادش مثل قاعده قبح عقاب بلا بیانه. ولی برخی از ادله براعت که متضمن جعل حکم ظاهری هست، اصلا میاد قول اخباری هم خودش باطل میکنه، میگه کل شیء لک حلال، دیگه میگه در شکر در اصل تکلیف حکم چیه؟ هلیته. وقتی هلیته یعنی احتیاط اخباری هم چیکار کرد؟ دیگه رد کرد. پس ادله براعت که ما میریم سراغش دقت بکنیم، هر دلیلی که میگیم مفادش شبیه قاعده قبح عقاب بلا بیانه، که اگه اونطوری باشه اخباری رو رد نمیکنه، فقط میگه اگر بیانی نباشه عقاب نیست، ولی خودش نمیگه حلاله، خودش لسان. میگن به اصطلاح ادله براعت دو قسم، بعد لسان اثباتی داره، بعد لسانش فقط نفیه. اونه که لسانش نفیه فقط چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. میگه اگر بیان نباشه تکلیف نیست، ولی برخی از ادله براعت لسان اثباتی دارن، میگن اگر بیانی نباشه من بهت میگم بگو حلاله، من بهت میگم شبهتتون چیه؟ حلاله. بعد ادله براعت بر دو قسمه، بعد لسانش نفیه، بعد لسانش اثباته. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه شبهتتون نمیدونی حلاله یا حرامه، چی میگه فقط؟ میگه شبهتتون نمیدونی حلال یا حرامه، اگر انجام بدی عقابت چوبت نمیدونم فقط. ولی کل شاین لک حلال چی میگه؟ میگه شبهتتون که نمیدونی حلال یا حرامه، بهت میگم بگو حلاله. یا حدیث رفع هم طبق تقریبی که انجام میدیم، حدیث رفع هم میگه هیچ حکمی نیست، یعنی احتیاط هم نیست، یعنی حدیث رفع هم میاد اخباری رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه. پس این نکته ای که قبلش قابل تذکر تو جزوه اینجا ننوشتیم، حالا بعدن شاید اشاره کنم، اما اینو داشته باشیم. حالا ما این فراغ آیات بینیم، آیات مفادش قاعده قبح قابل بیانه یا مفادش مفادیه که قول اخباری رو هم چیکار میکنه؟ باطل میکنه. اولین آیه که بهش استدلال شده آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولنا. خب تقریب استدلال به این آیه چیه؟ میگه خداوند متعال با تعبیر ما کنا، یعنی میگه شأن خداوند متعال سنت الهی بر اینه که ما کنا، کانه که نفع برسرش در بیاد یعنی دلالت بر استمرار میکنه، یعنی همیشه همین است که ما کسی رو، قبیله رو، قومی رو عذاب نمی کنیم مگر بعد از این که براشون پیامبر بفرستیم. پس ما عذاب نمی کنیم قوم و قبیله رو مگر این که براشون اتمام حجت بکنیم، براشون پیامبر بفرستیم. خب این تقریب شده به براعت. به چه تقریبی؟ گفتن این که عذاب اهم از این که چه عذاب دنیوی باشه چه اخروی باشه. رسولم کنایه از چیه؟ کنایه از بیانه دیگه. پیامبر میگه چه نقشی داشته حالا پیامبر بفرسته یا نفرسته خداوند؟ ارسال رسول برای اتمام حجته، یعنی بیان بر مکلفین چی بشه؟ تمام بشه. یعنی پس مفاد آیه میشه ما قومی رو عذاب و عقاب نمی کنیم مگر این که براشون بیان بکنیم. ما بر چیزی که بیان نباشه، تکلیفی که بیان نباشه، کسی رو عقاب و عذاب نمی کنیم. پس با این تقریب که ما رسول رو کنایه از بیان گرفتیم، کنایه از اتمام حجت گرفتیم، معذبین هم اهم گرفتیم از عذاب دنیوی و اخروی، استدلال آیه به براعت تموم میشه. یعنی ما کی بر تکالیف خداوند بندگان رو عذاب و عقاب میکند؟ موقعی که تکلیف به دست بنده برسه، بیان برسه. اگر بیان نرسه، تکلیف واصل نباشه، عذاب و عقاب خبری نیست. پس در شرب توتون نمیدونم حلال یا حرامه، چون که تکلیف به دست من نرسیده، ما کن نامعذبین حتی نبعثا رسولان، آیه شریفه میگه عذاب و عقاب خبری نیستش. پس این تقریب استدلال با آیه. خب در استدلال به این آیه در کلمات اصولیون اشکالاتی شده که ما بعد از این اشکالات پاسخ بدیم. اشکال اول، مرحوم صاحب فصول مرحوم آخون فرمودند مفاد آیه نفی فعلیت عذابه، نه نفی استحقاق عقاب، در حالی که اصولی میخواد بگه در موارد شک در اصل تکلیف که تکلیف به بندگان نرسیده، اصلا عقاب وجود نداره و استحقاق نداره عقاب، نه اینکه عقاب فعلی نیست. پس ما چی داریم؟ دو تا عنوان داریم، استحقاق عقوبت، فعلیت عقوبت. ما میخوایم بگیم در براءت چیه؟ در شک در اصل تکلیف، چون تکلیف به بنده نرسیده، اصلا بنده استحقاق عقوبت نداره. آیه چی میگه؟ میگه ما عذاب نمیکنیم، عذاب فعلی نمیشه. حالا عذاب استحقاق بوده و فعلی نمیشه، یا استحقاقم نبوده؟ میگه ساکت. آیه فقط میگه ما کنا معذبین، ما کسی عذاب فعلی نمیکنیم. اما عذاب فعلی نمیکنی، استحقاق عقوبت هم نبوده یا بوده و شما عذاب؟ چرا؟ چون خیلی از موارد هست که بندگان استحقاق عقوبت دارن، ولی خداوند متعال به فضل و کرمش میبخشه بنده رو. پس با اینکه بنده استحقاق عقوبت داره، ولی خدا عقابش نمیکنه به خاطر تفضل، کرم، توبه، شفاعت و چیزهای مختلفی که ما داریم. ما میخوایم بگیم اونی که اصولی به دنبالشه اینه که بگه در شک در اصل تکلیف که تکلیف بنده نرسیده، اصلا استحقاق عقوبت هم وجود نداره. اونی که آیه میگه، میگه ما کنا معذب، ما عذاب نمیکنیم. حالا استحقاق عقوبت هست یا نیست معلوم نیست. پس آیه نفی عذاب فعلی میکنه، اونی که اصولی به دنبالشه نفی استحقاق عقوبت. این اشکال، این اشکال هست. حالا ممکنه خدا از باب تفضل در شک در اصل تکلیف عقاب نکنه. خب حالا از این اشکال جوابای مختلفی داده شده. آره، مرحوم شیخ انصاری گفته بین فعلیت و استحقاق عقوبت اخباری ها تلازم میدونه. یعنی اخباری میگه اگه عذاب نباشه استحقاق عقوبت هم نیست، چون تلازم وجود داره بین فعلیت عقاب و استحقاق عقوبت. پس این آیه به درد نزاعی با اخباری میخوره، چون اخباری میگه همه جا بین فعلیت و استحقاق عقوبت چی وجود داره؟ تلازم وجود داره. وقتی آیه بگه ما کن نامعذبین، عذاب فعلی نیست، پس استحقاق عقوبت هم نیست، چون بین استحقاق عقوبت و فعلیت عقوبت چی وجود داره؟ تلازم وجود داره. این جواب اولی که مرحوم شیخ انصاری داد. مرحوم آخوند جواب شیخ انصاری اشکال کردن. اشکال چی؟ اولا اگر میگی اخباری اینو قبول داره، این استدلال شما میشه بعد جدلی. یه استدلال بگو که ما اصولی هم قبول داشته باشیم. میگه اخباری چون که قبول داره، خب ما اصولی ها که قبول نداریم که تلازم وجود داره، و حرف حق و تحقیق هم اینه که واقعا تلازمی وجود نداره. بین استحقاق عقوبت و فعلیت عقوبت تلازمی وجود، چون چه بسیار مواردی که استحقاق عقوبت هست ولی عقوبت به فعلیت نمیرسه، به خاطر فضل خدا، کرم خدا، توبه عبد، شفاعت، مهلت دادن، مواردی که ما در علم کلام و عقاید میخونیم. پس اینطوری نیست که تلازم وجود داشته باشه بین استحقاق عقوبت و فعلیت عقوبت. نه، خیلی وقتا استحقاق عقوبت هست، فعلیت نیست. پس شما نمیتونید از نفی فعلیت برسید به نفی استحقاق عقوبت. پس مرحوم آخون میگه نه، این جواب شیخ انصاری به درد نمیخوره. عبارت مرحوم آخون در کفایه رو دقت کنین، ولو سلم اعتراف الخصم، اگر قبول هم بکنیم که اخباری قبول داده ملازمه بین استحقاق و فعلیت رو، ولی بازم لما صحه الاستدلال و بها الا جدلی. استدلال میشه جدلی، به درد اخباری میخوره، ما اصولی ها که قبولش نداریم. ضرورتن، چرا ما قبولش نداریم؟ چون ملازمه واقعا وجود نداره. چون ما شک فی وجوبه او حرمته که لیسه عنده به اعظم ما علم به حکمه، ولیس حال البعید بالعذاب الا کالبعید بهی فی. ها مرحوم آخون میگه آقا تو گناهکار واقعی، کسی که عالمانه داره گناه میکنه، اصلا ملازمه وجود نداره، چون تو گناهکار واقعی یقینا استحقاق عقوبت هست، ولی نمیتونی بگی فعلیت عقوبت هست، شاید خدا ببخشش. آره بله ممکنه پس بعد خدا ببخشه، عبد توبه بکنه. پس تو گناه واقعی در موارد علم به تکلیف استحقاق هست ولی فعلیت نیست. چه برسه موارد شک که ما شما میگه استحقاق باشه، فعلیت هم هست، ما میگیم نه ممکنه فعلیت، شارع گفته فعلیت نیست، شاید استحقاق باشه بوده و فعلیت نیست. پس عبارتش دقت کنید، آن چیزی که شک میشود در وجوب و حرمتش که محل بحث ما باشه، که دیگه بالاتر نمیباشد از موارد علم به تکلیف. تو موارد علم به تکلیف چیه؟ خداوند وعده به عذاب داده فیه در موارد علم به تکلیف، اما وعده داده فعلیت هم هست نیست؟ نه، ممکنه باشه ممکنه نباشه. الا کل وعید بهی فی، این بهی در مشکوکا فیه به عذاب، در مشکوکات فیه به مشکوکات میکنه. پس میگه معلوم مشکوکات که دیگه کارش بالاتر از معلومات نیست، پس ملازمه به نظر ما بین استحقاق و فعلیت وجود نداره. اگر ملازمه باشه شما میتونی از چی به چی پی ببری؟ از نفی فعلیت پی ببری به نفی استحقاق، ولی چون ملازمه ای نیست، نفی فعلیت اهم از این که استحقاق بوده یا استحقاق نبوده.
فعلیت
عذابی
که
طبیعتاً
فرع استحقاق هست.
آره.
یه شکلی. اون طرف مشکل دارد.
آره.
من خواهم بگم این آیه را اگه منظم بکنیم به دلیل عقلی میتونیم ازش استفاده بکنیم که ناظر فعلیت نیست. به این جهت که خدا تا وقتی که رسولی نرمی سوال بیانی نباشه اصلا استحقاق نیست و فقط این نحیه فعلیت درسته به خاطر این که
برمیگرده به عدم استحقاق. خواهی جواب دوم. جواب دوم هم تقریبا هم. حالا نه عقلی از قرینه سیاق بیان میکنه بلا. خب عبارت مرحوم آیت الله خویی در مصباح الاصول هم بخونیم همینجا. ربما تنتفی فعلیت العذاب فی مورد الاسیان الحقیقی. تو اسیان حقیقی که حتما استحقاق و عقوبت هست، عذاب بعد فعلی بشه، نه ممکن عذاب فعلی نشه. چرا؟ للعف، توبه، شفاعت، مع ثبوت الاستحقاق فی بلا کلام و اشکال، فکیفه یظن الاعتراف بالملازمه. بس کی میگه ملازمه وجود داره؟ حتی ظن به ملازمه نیست. بین فعلیت و استحقاق ملازمه وجود نداره. خب جواب دوم همطور که اشاره کردم، مرحوم امام در تهذیب الاصول فرموده. فرموده کی میگه ما کنا یعنی عذاب نمیکنه؟ ما کنا دلالتش از نفی عذاب بیشتره. ما کنا یعنی اصلا لایق به حال من خدا نیست. ما کنا یعنی سیره و روش من بر این بوده، یعنی اصلا استحقاق و عقوبت نیست. پس ما کنا تعبیر فارسی معنا نکنید که من عذاب نمی کنم. ما کنا از تعابیریه که منفلخ از زمانه. میگه کانه اگر مای نافیه بر سرش در بیاد دیگه زمان نمی کنه. میگه تو قرآن دقت کنید تعبیرای ما کانه که آمده، ما کانه یعنی از ازل اینطور بوده و هست، یعنی سیره و روش خدا بر این بوده. پس وقتی یک چیز سیره و عادت الهیه، یعنی عادت الهی بر اینه که قبل از بیان، قبل از رسول هیچ کیو عقاب نمی کنه، یعنی استحقاق و عقوبتی هم وجود نداره. پس ما کنا بیشتر از فعلیت ازش فهمیده میشه. ما کنا یعنی سیره و روش و عادت الهی بر اینه که اصلا عقابی نیست قبل اتمام حجت، قبل اتمام بیان. یعنی شأن الهی و لایق به حال الهی این نیست که کسی رو قبل بیان تکلیف چیکار بکنه. یعنی قبل بیان تکلیف اصلا عبد استحقاق و عقوبت هم نداره.
خب از ماکنا فرده
میشه،
شما
ماکنا
رو خدا رو
برده میشه. خب نه، میگه نه، ماکنایی که به خدا نسبت داده میشه این دلالت میکنه بر سنن الهی.
شد دلیل عقلی، شد دلیل عقلی.
نه،
از ما کنن
مقدمه کلامی داره دیگه.
مقدمه.
آره دیگه. یعنی کانه ای که به خدا نسبت داده بشه دلالت میکنه بر سنت و روش الهی.
خداست.
آره. همین نسبت دیگه، نه این نسبتی که در جمله وجود داره ما اینو میفهمیم. این ظهور عرفی که درش دقت عقلی هم وجود داره. آره دیگه، زمان نداره. احسن. خب عبارت مرحوم امام در تهذیب الاصول ان قوله تعالی و ما کنا معذبین تنزیح للحق تعالی شأنه و هو یرید بهذا البیان که ان التعذیب قبل البیان مناف لمقامه الربوبی و ان شأنه تعالی اجل من ان یرتکب هذا الامر. اصلا خداوند اجل شأنش که بیاد بنده ای رو عقاب بکنه قبل بیان. فلذالک عبر به قوله و ما کنا و الا چی میگفت؟ و الا اگر فعلیت میخواست بگه میگه ما عذبنا، ما عذاب نمی کنیم، یا میگه ما انزلنا العذاب، ما عذاب رو نازل نمی کنیم. این میشه فعلیت، ما عذبنا ما انزلنا العذاب میشه نفی فعلیت. ولی ما کنا ای نه، اصلا روش و عادت الهی بر اینه. خب اینجا که شد روش و منشأ و سنت الهی بر اینه، خب این روش و سنت الهی باز دو احتماله. یه انقلت مقدری، بله ما قبول کردیم روش و سنت الهی بر این است که کسی رو قبل از بیان عقاب نمی کنن. این روش و سنت الهی منشأش تفضل الهی یا منشأش عدالت و حکمت الهیه؟ ممکنه یکی بگه منشأش تفضله، باز به درد ما نمی خوره. بله از باب تفضل ممکنه خدا عقاب نکنه، براحتی میخواد بگه نه تفضل نیست، اصلا عدالت و حکمت الهی بر اینه که قبل بیان نباید کسی. این که شما میگی ما کنا خدا این کارو نمیکنه، خدا از باب عدالتش این کارو نمیکنه یا از باب فضل و رحمتش؟ دو احتمالیه. ما جواب میدیم نه، این تعبیر با ملاحظه قبل و بعد آیه، بعد آیه میگه ولا تذر و واذرتن بذر اخرى، بحث عدالت و حکمته که گناه کسی پای کسی نوشته نمیشه. خداوند میگه منم عقاب نمیکنم کسی و قبل بیان، این از باب عدالت و حکمت الهی بر اینه که کسی قبل از بیان تکلیف نباید عقاب بشه. پس تو براعت هم قبل از بیان تکلیف خداوند تکلیفی به بنده نرسیده، نمیدونه شبهتتون حلال یا حرام نیست، مقتضای عدالت و حکمت اینه که بنده استحقاق عقوبت کسی نگه. این ادباب تفضل بس به درد اصولی نمیخوره، نه، مقتضای عدالت و حکمت الهی اینه که بنده رو قبل از بیان تکلیف عقاب نکنه، چون چنین بنده استحقاق و عقوبت نداره. پس استدلال تا اینجا تمامه.
شما قبول دارید
که
این
کاری با یه مقدمه کلامی اینو
کامل میشه درسته؟
چرا
تو رجل استدلال رو تغییر استدلال
نگفتیم این
باید؟
میگه دیگه این اشکالات نه، الان اشکالی نیستش که میگه اینا چرا ما میگیم جز ظهورات عرفی ما کنا؟ چون این میشه جزء خصوصیات محاوره شارع در قرآن. این تعبیر ما کانه و کانه در قرآن گرش گرچه یک مقدمه تحلیل عقلی وجود داره که شأن الهی و عدالت الهی اینا رو باید قبول داشته باشه، و ایشون زیاد به کار رفته در محاوره قرآنی دیگه، هر کسی این محاوره قرآنی رو بشنوه این آیه ما کنا به ذهنش خطور میکنه کدوم معنا؟ همین معنایی که منسلخ از زمانه دیگه، به طوری که دیگه احتیاج به اون استدلالات عقلی دیگه اصلا، چون این تعبیر شایعه در قرآن، تعبیر کان الله و ما کانه، این تعبیر چون شایعه دیگه این اصلا ظهور عرفی درست میکنه برای ما کنا، که ما کنایی که خدا میگه زمان درش وجود نداره، این همیشگیه.
داشت که امثال من آخون بریمت اشکال نمیدردن
این کنه، این تمام استظهارهای عرفی همینه دیگه. شما همه استظهارهای عرفی از ادله و روایات که کار بکنید، به اصطلاح ما میگیم دیگه دلیل دو تا دلیل، دلیل بی پدر مادر، یکی تبادره، یکی بحث ظهورات عرفی. همه فقها در طول تاریخ تو یک روایت با هم میگه 6 تا قول شد، اونم میگه ظهور عرفی اینه، اون دومی هم میگه ظهور عرفی همینه. نه این که ظهور عرفی باشه دلیل نمیشه، ما ادعا میکنیم ظهور عرفی ممکنه کسی، نه اینکه یک کسی چون مخالف وجود داره پس ظهور عرفی شکل نگرفته، ظهور عرفی اضافیه، برای من ممکنه باشه ممکنه برای فقیه دیگه نباشه.
آره شما میگین من مقدمه قبول دارم، اما ما خب اینا قبول
آره.
چرا همون تو استدلال
مقدمه ولی اشاره خب ما یعنی گفتیم که منشأش که اون بحث کلامی بوده، ولی چون این تعبیر دیگه شایع شده در محاوره قرآنی دیگه، الان هر کسی ما کنا رو تو قرآن بشنوه دیگه پی میبره به اون ظهور عرفی، دیگه نیاز به اون منشأ نداره، یعنی اون مفروغ عنه دیگه اون منشأ. خب پس اینم اشکال چی بود؟
اینجا اشکال معید
معید بود، بحث گم نشه دیگه. پس اشکال چی بود که ما کنا میگه ما عذاب فعلی نمی کنه. جواب اول چی بود؟ بین عذاب و استحقاق و عقوبت ملازمه، اینو قبول نکرد. جواب دوم اینه که مرحوم امام فرمودن فرمودن نه، کی گفته ما کنا میگه عذاب فعلی نیست؟ ما کنا بالاتره، ما کنا میگه استحقاق و عقوبت هم وجود نداره. جواب سوم میگه نه، اصلا کی گفته اصولی دنبال نفی استحقاق عقوبته؟ این جواب خوبیه، ما هم قبول داریم. اصولی و فقیه دنبال چی میگرده؟ فقیه دنبال معمن میگرده، فقیه دنبال معمن. اصلا کل بحثای ما تو فقه تو اصول عملیه اینه که ما برای خودمون چی درست کنیم؟ معذر. فقیه بگه من روز قیامت چیم؟ معذورم. آیه به ما این ایمنی رو و آرامش رو میده دیگه. حالا شما بگو نفی عقوبت فعلی میکنه، کمومه دیگه. حالا بگو استحقاق موده یا استحقاق. اصولی میگه من به اون کاری ندارم. اصولی میگه هدف من اینه که من برای خودم چی درست کنم؟ معمن درست بکنم. یعنی من در فتوایی که میدم چی داشته باشم؟ معمن داشته باشم. آیه به من این ایمنی رو و آرامش رو میده، میگه ما کنا معذرین، ما عذاب نمی کنیم قبل از بیان تکلیف. اصولی میگه منم دنبال همینم، برعکس میخوام بگم قبل بیان تکلیف کسی از مردم عقاب نمیشه. پس ما اصلا دنبال عقوبت نفی و عقوبت فعلی هستیم. اصولی دنبال معذره، دنبال معمنه. حالا چه استحقاق عقوبت باشه چه استحقاق عقوبت، پس ما اصلا حرف اول رو زدیم. کی گفته اصولی دنبال نفی استحقاق عقوبت؟ برای اصولی همین که نفی عقوبت فعلی بشود براش کافیه. این پس
موضوعیت با معمن
بودن. اگر اون حرف عقوبت و استحقاق عقوبت امامو بپذیریم که هیچ دیگه، اصلا راحت میگه هم نفی استحقاق عقوبت هم نفی فعلی. اگه کسی اون مقدمه ما رو قبول نکرد، حاشیه اشکال میکنه، ما کنا میگه تحلیل عقلی میخواد، میگه ما سومی برای اصولی معمن درست بشه چیه؟ کافیه. معذر درست بشه چیه؟ کافیه. نه این هم از لابلای حرفای اصولی ها در میاد تو بحثای مختلف. وقتی میگن اصولی دنبال معمن و معذر میگرده، ما هم اینجا میگم همین آیه به ما معمن و معذر رو چی میده.
و اگر که یه همچین ظاهر بکنی که اصولی دنبال معمنه، از اون ساعتی که این صحبتش شد که جدیتون در میگیرن، اون ساعت هم دیگه دنبال معمن باشی، هر این معمن رو داره هم در اصالتون حضر چه حکم به دلیل مورد ثابت بشه، چه دلیل
غیر مورد؟ خب معمن در صورتی که ما هم حکم واقعی نداشته باشیم دیگه. اگر دلیل اجتهادی داشته باشیم که فقیه گفتیم استنباط نبه امامیه چند مرحله ای، روز اول گفتیم دو مرحله ای، مرحله اول ما باید بریم دنبال واقع بتونیم دلیل اجتهادی به دست بیاریم. اگر دلیل اجتهادی به دست نیاوردیم، فقیه دیگه دنبال چی میره؟ دنبال منجد و معذر میگرده.
خب بس دیروز بس استحقاق بود که عقل گفت به
استحقاق عذاب
بکنه یا نکنه.
آره
خب کلا بس
نه نه، این با دیروز هم منافات نداره. فکر کنید دیروز اصلا این رفتش به اینجا رفتی نداره. ما الان میگیم دنبال معمن میگرده اصولی، برای رجوع به اصول عملیه که ما رجوع میکنیم، ما دنبال معمن از عقوبت میگردیم. این اصلا با دیروز هیچ ربطی نداره. بعدش با خدمت. خب این تا اینجا.
الان در صورتی
برای استحقاق عقوبت، خب اگر شخصی براعتی بشه، احتمال خوب چیزها اسیان هست. براعتی بشه نه دیگه، اسیان یعنی ارتکاب عمدی یعنی علمی.
اگر باشه بالاخره اسیان کرده، همه خود تفضیلان ازش یا به وسیله این معمل
نه. نه نه، اسیان که صورت نمیگیره هیچ موقع، چون مورد شکه. بحث ما در برای جایی که شکه در اصل تکلیف.
یعنی به نظرم تمامی
نظر اول که میگه، نظر سوم میگه بالاخره پس شارع با ادله به ما معمن داده که در موارد شک در تکلیف اگر احتیاط نکنیم مرتکب بشیم، من به تو معمن میدم. اشکانه نه، اسیان اصلا پاشو نگیری. اسیان در این چی؟ اسیان یعنی ارتکاب عمدی ان علمه، اینجا که اصلا علم وجود نداره. نه فحص رو نهید، ما که رجوع به براعت میکنیم موقع بعد فحص رجوع به براعت میکنیم دیگه. بعد از فحص که من فحص کردم و دلیل پیدا نکردم، شک حاصل میشه. وقتی شک که دیگه اصلا پای استیان کشیده نمیشه. استیان یعنی ارتکاب عمدی علمی. پس شکه. در موارد شک میگم چه استحقاق عقوبت باشه چه نباشه، شاهده به من مؤمن داده، گفته تو اگر مرتکب بشی عقابی وجود نداره. همین که عقاب وجود نداشته باشه برای فقیه چیه؟ کافیه. میگه فقیه بقیه جهات و شواهد موضوعیه اساس طهارت جاری میکنه، اساس برائت جاری میکنه چیه؟ شاهده گفته آقا لیوانو بخوری عقاب نمیشه دیگه. حالا من میگم در واقع چیا؟ در واقع هر چی باشه شاره میگه شبهه موضوعیه، تو لیوانو بخوری شرابم باشه من توبت. وقتی شاره میگه من بهت مؤمن میدم دیگه، حالا ما بحث کنیم در واقع آیا این آب بوده نمیدونم چی، بریم دنبال واقع بگردیم. نه دیگه، شاره میگه آقا من بهت مؤمن میدم دیگه، میگه بیشتر این تو دیگه لا
واقعی ولی مؤمن
وجود نداره. نه تو واقع ما دنبال واقع میداریم بعد بگردیم. خبیم تا اینجا دو تا اشکال دیگه بین آیه شریفه شده، انشالله فردا مطرح میکنیم. اشکال دوم اینه که این آیه ما کنا معذبین مال عذاب دنیاویه، اونم مال اقوام سابق. رفتی به بحث برائت، میگه ما کنا اقوام قبلی را حتی اینکه به اونا پیامبر نازل میکردیم، پس این مال عذاب دنیاویه، اقوام گذشته بوده. این ربطی به بحث شک در تکلیف و اینا نداره، این انشالله باید جواب بدیم. والحمدلله رب العالمین.